غذا با یک و یک، هم سلامت هم طبیعی، آب لیموی یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
برای انسان‌های پرتلاش بن‌بستی وجود ندارد، چون آنها یا راهی پیدا خواهند کرد یا راهی خواهند ساخت، مانند اسطوره های ایرانی. اسطوره های ایرانی، تقدیم به شما، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
اسطوره های ایرانی.
به نام خداوند خورشید و ماه، شنوندگان ارجمند و فریخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش. عزیزان هر جایی که هستین، همچون همیشه آرزوی شادی، تندرستی و آرامش برای شما داریم. برنامه اسطوره های ایرانی رو تقدیم حضور شما میکنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه عزیزان برای شما شاهنامه خواهیم خوند و درباره داستان ها و تاریخ و فرهنگ ایران با شما هم سخن خواهیم شد، در کنار کارشناس گرامی برنامه آقای مهدی فکری. خیلی خوش اومدید آقای فکری به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمت.
ممنونم عزیزان. در برنامه های گذشته داستان هفت خان اسفندیار رو با هم مرور کردیم. در خان هفتم اسفندیار موفق میشه در جامعه بازرگان وارد رویندج بشه، جایی که ارجاسب شاه تورانی در اونجا زندگی میکنه، و پس از مدت زمانی که به بازرگانی مشغول میشه در این شهر، به سپاهیان ایران که در بیرون شهر مستقر هستند پیام میده، اونها حمله میکنند و خودش هم آماده اجرای نقشه خودش میشه. اسفندیار وارد کاخ ارجاسب میشه و تا لحظاتی دیگر باید ببینیم که چگونه با شاه توران روبرو خواهد شد. بیامد یکی تیغ هندی به مشت، کسی را که دید از بزرگان بکشت. همه بارگاهش چنان شد که راه نبودن در آن نام ور بارگاه. زبس خسته و کشته و کوفته، زمین همچو دریای آشوفته. چو ارجاسب از خواب بیدار شد، ز قلقل دلش پرز تیمار شد. بجوشید ارجاسب از خوابگاه، بپوشید خفتان و رومی کلاه. به چنگ اندرش خنجر آبگون، دهان پرز آواز و دل پرز خون. بجست از در کاخش اسفندیار، به دست اندرش تیغ زهراب دار. بدو گفت که از مرد بازارگان، بیابی کنون تیغ دینارگان. یکی هدیه دارمت لهراسپی، نهاده برو مهر گشتاسپی. براویخت ارجاس و اسفندیار، از اندازه بگذشتشان کارزار. به یک پاس شب تیغ و خنجر زدند، گهی بر میان گاه بر سر زدند. به زخمندر ارجاسپ را کرد سست، ندیدند بر تنش جایی درست. ز پای اندر آمد تن پیلوار، جدا کردش از تن سر اسفندیار. چون این است کردار گردند دهر، گهی نوش یابیم از او گاه زهر. چه بندی دلن در سرای سپنج، چدانی که ای در نمانی مرنج. بپرداخت زرجاسب اسفندیار، به کیوان براورد از ایوان دمار. بفرمود تا شمع بفروختند، به هر سوی ایوان همی سوختند. شبستان او را به خادم سپرد، وزان جایگه رشته تایی نبرد. در گنج دینار او مهر کرد، به ایوان نبودش کسی هم نبرد. بیامد سوی آخر و برنشست، یکی تیغ هندی گرفته به دست. از آن تازی از پان کش آمد گزین، بفرمود تا برنهادند زین. برفتند از آنجا 160 مرد، گزیده سواران روز نبرد. همان خواهران را بر اسپان نشاند، ز درگاه ارجاسب لشکر براند. وزیرانیان نامور مرد چند، به دز ماند با ساوه ارجمند. چون من گفت از این باره بیرون شوم، خود و نامداران به هامون شوم. به ترکان در دز ببندید سخت، مگر یار باشد مرا نیک بخت. هر آنگه که آید گمانتان که من رسیدم بدان پاک رای انجمن، او دیدبان باید از دیدگاه کنوشه سر تاج گشتاسب شاه. چو انبوه گردد به دربر سپاه، گریزان و برگشت از رزمگاه، به پیروزی از باره کاخ پاس، برارید از پاکی از دان سپاس. سر شاه ترکان از آن دیدگاه، بینداخت باید به پیش سپاه.
همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، عزیزان بخش نخست ابیات داستانی برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم، آقای فکری. لطفاً خلاصه ای از داستان این ابیات رو برای شنوندگانم بفرمایید.
بله، خب اسفندیار دیگه به نهایت اون نقشه و تدبیری که اندیشیده بود داره میرسه و اون نبرد با خود ارجاسبه. با 20 نفر از سردارانش به کاخ ارجاسب یورش میبره و ارجاسب که در خواب هست از سر و صدای ایرانیان بیدار میشه و مسلح میشه، جامعه رزم دربر میکنه و سلاح به دست میگیره. اسفندیار وارد اون خوابگاه میشه و نبرد رو با هم آغاز میکنن. جالبه که اسفندیار دو تا جمله میگه به ارجاسب. میگه که همکنون من بازرگانی هستم که شمشیری از جنس دینار به تو میخوام نشون بدم، و در جمله دیگه میگه که یادگاری از لهراسب برای تو دارم، هدیه ای از لهراسب که مهر گشتاسب بر روش هست.
و کاملا آقای فکری جنبه ای از طنز و شوخی هم در این صحبت های اسفندیار دیده میشه.
بله دیگه، کنایه میزنه و اشارهش به اونه که لهراسب رو کشتن در آتشکده بلخ، ارجاسب وقتی حمله کرده بود به بلخ، و خب گشتاسب هم که شاه ایرانه دیگه، یعنی اسفندیار فرستاده است از نزد اون دو نفر. و خب نبرد ادامه پیدا میکنه، ارجاسب از پس اسفندیار بر نمیاد و اونقدر زخم بر میداره که ضعیف میشه و سرانجام از پای در میاد و اسفندیار سر از تن ارجاسب جدا میکنه، ولی به گنج ارجاسب دست نمیزنه، مهرمون میکنه و به سردارانش میگه که ما دیگه باید از دژ خارج بشیم. به جایی که اسبها رو نگه میدارن میرن و اسبهای تازه نفس رو سوار میشن و به چند نفری که در دژ باقی میگذاره از ایرانیان توصیه‌ای میکنه، میگه شما منتظر باشین که ما به نزد سپاه ایران برسیم و وقتی مطمئن شدید که ما به اونجا رسیدیم، شما از بالای دیوارهای دژ آواز سر بدید که انوشه باد گشتاسب، یعنی بیمرگ باد، زنده باد، جاودان باد گشتاسب. و وقتی این رو خب سپاهیان دشمن کهرم پسر ارجاسب که در میدان نبرده میشنوه، خب قاعدتا تضعیف میشه دیگه. و میگه وقتی که تورانیان عقب نشینی کردن، میخواستن وارد دژ بشن، شما سر ارجاسب رو هم به میان اونها بندازید تا کاملا روحیشون رو از دست بدن.
آقای فکری، در این ابیات یک استفاده از یک واژه‌ای شده که امروز برای ما کاملا این واژه آشناست، ولی در اینجا در واقع معنای تا حدودی معناش متفاوته. میگه که بجوشید ارجاسب از خوابگاه، بپوشید خفتان و رومی کلا. در واقع اون قسمتی از کاخ رو که ارجاسب در اون میخوابیده به نام خوابگاه مینامه، که حالا ما در حال حاضر استفاده ای از این واژه میکنیم و جایی که در واقع به خصوص دانشجویانی ساکن هستن در اونجا و مثلا شبها میمونند به اونجا میگیم خوابگاه. هم لطفا درباره این واژه توضیح بدید. همین که جالب هست که در واقع فردوسی میگه به محض اینکه این سر و صدا رو میشنوه ارجاسب، خیلی سریع خفتان و رومی کلاه میپوشه و خنجر به دست بیرون میاد. یعنی کاملا مشخصه که در اون، حالا به اصطلاح فردوسی، خوابگاه پادشاه، جامعه های رزم کاملا آماده است که به محض اینکه نیاز بود پادشاه میتونه از اینا استفاده بکنه.
بله، در برنامه گذشته من درباره تحول زبان در طول تاریخ صحبت کردم و اینجا هم نمونش رو باز میبینیم. همین واژه خوابگاهه. این پسفندگاه هم به معنی زمان هست، هم به معنی مکان، که خب اینجا به معنی مکان خوابه. خوابگاه یعنی مکان خواب. ولی همون گونه که شما اشاره کردید، به اون اتاقی گفته میشد یا به اون تالاری گفته میشد که میخوابیده درش پادشاه. ولی امروز ما بهش میگیم اتاق خواب در واقع، و خوابگاه نمیگیم. خوابگاه به مجموعه‌ای گفته میشه که فقط به عنوان استراحت ازش استفاده میشه. به گفته شما مثل خوابگاه دانشجویی یا خوابگاه‌های کارمندان یه شرکتی که یا کارخونه‌ای که صبح درش کار انجام میدن و شب به اون قسمت خوابگاهش میرن. ولی درباره این که ارجاسب خیلی زود میتونه جامعه رزم بپوشه، این هم یکی از ویژگی‌هایی است که ما در همین شاهنامه پیش از این هم دیدیم. پادشاهان و پهلوانان هر دو همیشه آماده نبرد بودن و حتی وقتی که میخوابیدن در خوابگاهشون، جامعه رزم و ابزار نبرد در کنارشون بود که اگر حمله یا شبیخونی اتفاق میفته اونها به سرعت بتونن مسلح بشن. هم ویژگی خوابگاه پادشاهان و هم ویژگی خوابگاه پهلوانان بوده که باید ابزار نبردشون و جامعه رزمشون مثل زره و کلاه خود باید در کنار بستر خوابشون آماده باشه.
و جالب هم هست آقای فکری، ما شاید انتظار نداریم به عنوان شنونده یا خواننده که ارجاسب تا این اندازه در برابر اسفندیار مقاومت میکنه. در واقع یک پاس از شب اینها با هم میجنگند و در نهایت دیگه به هر حال از زیادی زخمها ارجاسب دیگه نمیتونه مقاومت کنه. شاید ما انتظار داریم که اسفندیار، پهلوانی که هفت خان رو گذرونده و خب میشه گفت بی نظیر هست و تنها حریفی که شاید در دنیا داره رستم هست، خیلی راحتر بتونه ارجاسب رو بکشه. ولی شاهنامه به ما میگه که نه، شاه توران از لحاظ پهلوانی کم کسی نیست. همونطوری که پیشتر اسفندیار هم بارها توانمندی خودش رو نشون میده، فقط در برابر رستم هست که بسیار ضعیف دیده میشه.
بله، خب این هم باز یکی از اون ویژگی های شعر فردوسیه که دشمن رو نمیخواد خیلی خار و زبون و خفیف نشون بده و اینکه مبارزه با او فقط با یک ضربت شمشیر به پایان نمیرسه. درسته که اسفندیار رویین تنه یا پهلوان ایرانه، سپه سالار ایرانه، ولی ارجاسب شاه تورانه، باید اون پادشاهی و نیرومند بودن او رو هم نشون بده فردوسی در شعر خودش. برای همین میگه که یک پاس از شب، شاید مثلا حدود 2 ساعت، یعنی نبرد کردن در همون خوابگاه با شمشیر و خنجر و نیزه و خب ارجاس خسته میشه و هم سنش بیشتره به نظر میاد و هم اینکه اسفندیار رو این تنه و هیچ زخمی بر نمی داره. اشاره نشده اصلا به اینکه اسفندیار زخمی شده باشه و این ارجاس به که زخم فراوان برداشته و خب نهایتا از پا در میاد.
سپاسگزارم. حالا به آقای فکری تا اینجا که تمام نقشه های اسفندیار مو به مو و بدون کوچکترین ایرادی داره پیش میره. عزیزان تا لحظات دیگر ببینیم که ادامه این داستان به چه ترتیب پیش خواهد رفت. بیامد ز دز با 160 مرد، خروشان و جوشان به دشت نبرد. چون نزد سپاه پشوتن رسید، برو نامدار آفرین گسترید. سپاهش همه مانده زو در شگفت، که مرد جوان آن دلیری گرفت. چون ماه از بر تخت سیمین نشست، سپاس از شب تیره اندر گذشت. همی پاسبان بر خروشید سخت، که گشتاسپ شاه است و پیروز بخت. چو ترکان شنیدند از آن سان خروش، نهادند یک سر به آواز گوش. دل کهرم از پاسبان خیره گشت، روانش از آواز او تیره گشت. چو بشنید با اندریمان بگفت، که تیر شب آواز نتوان نهفت. چه گویی که امشب چه شاید بودن؟ بباید همی داستانها زدن. که یارد گشادن بدین سان دولب، به بالین شاهی چنان تیر شب. بباید فرستاد تا هر که هست، سرانشان به خنجر ببرند پست. چو بازی کند پاسبان روز جنگ، بر این نامداران شود کار تنگ. وگر دشمن ما بود خانگی، بجوید همی روز بیگانگی. به آواز بد گفتن و فال بد، بکوبیم مغزش به گوپال بد. بدین گونه آواز پیوسته شد، دل کهرم از پاسبان خسته شد. زبست نعر از هر سویزی نشان، پر آواز شد گوش گردن کشان. سپه گفت کاواز بسیار گشت، وز اندازه پاسبان برگذشت. کنون دشمن از خانه بیرون کنیم، وزان پس بر این چاره افسون کنیم. دل کهرم از پاسبان تنگ شد، به پیچید و رویش پراژنگ شد. بلشگر چنین گفت که از خواب شاه، دل من پر از رنج شد با سپاه. کنون بیگمان باز باید شدن، ندانم که از این پس چه شاید بودن. بزرگان چین روی برگاشتند، به شب دشت پیگار بگذاشتند. پسندر همی آمد اسفندیار، زرهدار با گرزه گاوسار. چو کهرم بر باره دز رسید، پس لشکر ایرانیان را بدید. چون این گفت ککنون جز از رزم کار، چه مانده است با گرد اسفندیار. همه تیغ ها برکشید از نیام، به خنجر فرستاد باید پیام. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش دوم ابیات داستان این برنامه هم برای شما خونده شد. آقای فکری لطفاً خلاصه‌ای از داستان این ابیات رو هم برای شنوندگانم بفرمایید.
بله، خب همون گونه که اسفندیار برنامه ریزی کرده بود، وقتی از رویندج خارج میشه به همراه اون 160 نفر ایرانی و میرسه به نزد برادرش پشوتن، همون گونه که توصیه کرده بود به اون نگهبانان بالای دیوار دژ، اونها فریاد زنده باد گشتاسب سر میدن، یکی دو نفرشون. وقتی کهرم میشنوه پسر ارجاسب در میدان نبرد، وقتی میشنوه که نگهبانان بالای دیوار دژ دارن میگن زنده باد گشتاسب، خب تعجب میکنه و خشمگین میشه، میگه این نگهبانان بازیشون گرفته، ما باید بریم و اونها رو ساکت بکنیم. ولی وقتی میبینه که اون صداها داره بیشتر میشه و از یکی دو نفر به چندین صد نفر به نظر میرسه که دارن این شعار رو تکرار میکنن، بیشتر میترسه و میگه که جالبه که، و نگرانی خودش رو از خواب بودن ارجاسب هم ابراز میکنه در یک بیت. فردوسی میگه که او از خواب بودن یا خوابیدن ارجاسب نگرانه و میگه که باید به دژ برگردیم و این دشمنان داخل دژ رو از پای در بیاریم و بعد برسیم به ایرانیان که بیرون دژ هستن. اونها خب برمیگردن به سوی روین دژ، ولی اسفندیار و ایرانیان از پشت سپاه هم حمله خودشون رو آغاز میکنن و چاره برای کهرم و تورانیان باقی نمیمونه که اول با ایرانیانی که بیرون دژ هستند و اسفندیار حالا دیگه سپه سالار اونهاست نبرد بکنن.
آقای فکری، این صحنه‌ای که فردوسی برای ما تصویر میکنه چه صحنه جالب و آشنایی هست برامون. شبیه این تصویر این شکلی که مثلا در واقع بر بالای پشت بام ها میشه فریادهایی شعارهایی سرداد، و البته کاملا اینا حساب شده است. وقتی که اعلام میکنید که گشتاسب شاهه، اون هم از کاخ ارجاسب،
بله،
تصور کنید که چگونه در واقع دل سپاهیان توران خالی میشه و از طرف دیگه سر موعد خودش دقیقا اون زمانی که اسفندیار اعلام میکنه سر ارجاسب به یک باره پرت میشه بیرون از کاخ. خب اینها تماما برای تضعیف روحیه تورانیا هست و همونطور که میبینیم همین الانش هم ترس برداشته خود کهرم رو و بقیه تورانی ها رو که چطور میشه از کاخ ارجاسب صدای زنده باد گشتاسب در واقع برخواسته.
بله، خب این اهمیت اون نقشه و برنامه اسفندیار رو نشون میده و شاید هوشمندی که در این داستان به اسفندیار نسبت داده میشه ما میبینیم کاملا در این صحنه. او کاملا صحنه رو به گونه ای چیده که میگه وقتی من رسیدم به نزد پشوتن و ایرانیان، شما اون شعارهای زنده باد گشتاسب رو آغاز بکنید، چه بسا اگه کمی زودتر این کار رو انجام میدادن اسفندیار و کهرم با هم درگیر میشدن و خب اون نقشه پیش نمیرفت، اون تضعیف روحیه‌ای که باید برای تورانیان اتفاق میافتاد کامل نمیشد. ولی اسفندیار وقتی میرسه به ایرانیان و دیگه جاش مستحکمه، اون شعارها سر داده میشه و توی دل تورانی‌ها در واقع خالی میشه و بعد سر ارجاسب رو هم که میبینن دیگه مطمئن میشن که دیگه دژ رو هم از دست دادن و خب فقط این میدان نبرد مونده و این که باید ایرانیان رو در نبرد شکست بدن تا اینکه بتونن حتی زنده بمونن.
آقای فکری، در قسمت قبل درباره واژه خوابگاه صحبت کردیم که خب امروز خیلی به کار میره این واژه، ما هر روزه در واقع میشنویم این واژه رو. اینجا خب حداقل مشخص میشه که به هر حال حداقل 1000 سال این واژه عمر داره. در این قسمتی که حالا خوندیم یک واژه دیگه هم وجود داره، اونم پاسبان هست و این هم برای ما آشناست. حالا در واقع میشه گفت چند سالی هست که خیلی از این واژه دیگه استفاده نمی‌کنیم، ولی در یک زمانی که خیلی هم دور نیست خیلی استفاده میشد این واژه. و این هم اتفاقا جالب هست که شما میبینید که قدمتش دست کم به شاهنامه فردوسی میرسه. وقتی شما واژه رو توی یک کتاب مهمی مثل شاهنامه میبینید دیگه میتونید با خیال راحت از این واژه استفاده کنید، چون به هر حال گنجینه است و شما در واقع با فردوسی طرفید، یک ادیب بسیار بزرگ، که نمیتونید بپذیرید که واژه‌هایی که اصالت ندارند در شاهنامه وجود داشته باشند.
بله، خب این بهره بردن از واژه‌های کهن فارسی و ترکیباتی که از واژه‌های فارسی وجود داشت در دوره پهلوی اول هست که با ایجاد فرهنگستان بهره بردن از این واژه‌ها بیشتر میشه، چون در دوره قاجار که زبان ترکی رایج بوده و هم خود پادشاه هم اطرافیانشون از طایفه قاجار بودن و خب مسلمه که بیشتر واژه‌ها و ترکیبات زبان ترکی و یا ترکیباتی از عربی بیشتر استفاده میشد. ولی وقتی این سنت باستانگرایی یا این جنبش باستانگرایی در دوره رضا شاه بیشتر میشه، افزایش پیدا میکنه، با تأسیس دانشگاه تهران، با تأسیس فرهنگستان، قرار میشه که واژه‌های فارسی بیشتر جایگزین بشه در نوشته ها و در گفتارها. و خوبی این کار این بود که دانشمندانی بر سر این کار گمارده شدند و اونها از خود متن‌های ایرانی و متن‌های فارسی مثل شاهنامه بهره بردن و اون واژه‌ها رو به جای خودش و به درست استفاده کردن. پاسبان هم یکی از اون واژه هاست که بیشتر میگم در دوره پهلوی اول البته و کمی بعدتر کاربرد داشت و خب چند سال اخیر دیگه از این واژه هم چندان استفاده نمیشه.
بسیار سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون. عزیزان، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن ابیات شاهنامه و توضیحات کارشناس گرامی برنامه بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستانهای شاهنامه فردوسی در برنامه‌های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
با بهار دلشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش شد.
همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهار